الحمد لله العالمين
الخطبة الثانية الخطبة
الثانية الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته که اشاره داشتیم به فرمایش آقای نائمی رحمت الله علیه و عرض کردیم که فرمایش ایشون هم از جهاتی مشکلاتی رو دارد، تا کجای مطلب رو گفتیم در اثر پیشم
سرمایه شیرازی و نتیجه عدم خطای شخص مورد می باشد
چی؟
نتیجه چه داشتیم؟ عدم خطای شخص مورد الهام می باشد
ها، مسئله الهام رو مطرح کردیم، درسته؟ خب نتیجه این شد که پس اینطور که یادم بر نتیجه بحث گذشته این شد که هیچ منعی برای این که خود بشر بتواند واضع الفاظ باشد وجود ندارد. و بلا شک واضع نمیتواند خود خداوند متعال باشد. با این وجود بعضی برای اثبات واضع بودن خداوند به بعضی از آیات قرآن کریم استدلال کردند، یکی از اون آیات نمیشتم که کی مطرحه، حالا باز دقت کنم که بگم این حرف مطرح شده، ولی ادامه دفاع از نظر آقای نائینی دیگه. ببینید آقای نائینی میفرمودن که واضع الفاظ خود خداوند متعاله، حالا از کردیم بعضی دیگر هم علاوه بر استدلال که آقای نائینی آوردند و رد کردیم، اون استدلالات عقلیه بود، آمدن به ادله نقلیه قرآن استناد کردن که بعض از آیات قرآن مشهر به این است که واضح خود خداوند متعال. آیه اولا فرمایش خداوند متعال است که می فرماید و من آیاتهی خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. سوره روم آیه 22. گفته شده است این آیه دلالت دارد بر این که واضع الفاظ برای معانی خود خداوند متعال است. زیرا مراد از اختلاف السنتکم اختلاف از حیث لغت است، بعضی با زبان فارسی، بعضی با زبان عربی و بعضی با زبان انگلیسی صحبت می کنن. این که خداوند متعال در این آیه شریفه اختلاف زبانها را به خودش نسبت داده و آن را از نشانهای خودش معرفی می کند، دلیل بر آن است که خداوند متعال واضع لغات و اختصاص دهنده لغات برای معانی است.
خبر دادست اینجا لغاتی که بعد نکرده اختلاف انسانت برای مساجر چون چه خبر
بله؟
فقط
تصریح کرده کنید
اختلاف
اصلا تو نترک کرده. خب میگه برحال این از آیات خدا هست یا نه؟ میگه زمین رو کی خلق کرد؟ من خلق کرد. آسمان رو کی خلق کرد؟ من خلق. این اختلاف الاسم رو کی خلق کرد؟ من خلق کردم. اختلاف الاسم یعنی من فارسی دارم صحبت میکنم، شما عربی صحبت میکنم، اون یکی انگلیسی، اون یک اختلاف الاسم ندیگه رسانی. میگه همین زبانهای مختلف و لغتهای مختلف رو کی خلق کرده؟ من خلق کردم. خب لغت چه زمان لغت میشه؟ وقتی که برای یک معنایی باشه، درست شد؟ اینطوری حالا جواب میدیم در حد هم درسته ها، یعنی شما اگر شما میکنید صحیحه. جواب از این استدلال روشن است و آن این است که در این آیه شریفه اختلاف لغات را مستند به خداوند متعال دانسته است. و چه اشکالی دارد که نفس لغات و اختلاف لغات مستند به خداوند متعال باشد، اما اختصاص این لغات را به معانی کار بشر باشد؟ در این آیه شریفه در واقع می‌خواهد بفرماید ما به بشر توان اختراع الفاظ را دادیم، ما به بشر قدرت ابداع لغات را دادیم، اما این که معنای این نقاط چه چیزی باشد را به خود بشر واگذار کرد. نه دیگه نمیشه دیگه استفاده نمیشه از این آیه. چرا؟ چون وضع یعنی اختصاص لغت به معنا. ما اگر این آیه شریفه را بتوانیم طوری معنا کنیم که دلالت کنه بر این که ما اختصاص الفاظ مختلفه به معانی مختلفه منصوبه به ماست، درسته، این میشه چی؟ این که بگیم بعض منصوب خداست، اما در اینجا خداوند متعال فرموده اختلاف السنت نشانه ای ماست. یعنی چی؟ یعنی در واقع ما توانی دادیم به شما بشر که بتوانی هر طیفی، هر گروهی در هر جایی از این دنیا یک نوع از لغت را اختراع و ابداع بکنه، و این نشانه است، آیه از آیات خداوند متعاله. اما اینکه این الفاظ در نقاط مختلف دنیا برای چه معنایی وضع بشن با خود بشر منصوبه، خود بشر رحم داره، و در حقیقت اصل وسیله چیزیست که همون را هم بشر ابداع میکنه، ولی توان ابداع وسیله را خداوند متعال به بشر داده، طوری که اگر اون توان نبود ابداع وسیله نمیتوانست بکنه. اما اینکه این وسیله رو برای چه موردی استفاده بکنن، این دیگه دست خود بشره. در یک مکان و یک کشور یک وسیله رو برای چیزی استفاده میکنه، در جای دیگه همون وسیله رو برای عمل دیگه مثلا ممکنه استفاده کنه. اختصاص استفاده از این وسیله در نقطه‌ای برای امری و اختصاص استفاده این وسیله در نقطه‌ای دیگه برای امر دیگه، این کار کیه؟ کار بشر است. لذا چه منافاتی داره؟ نفس اختلاف السنه از اون جهت که قدرت ابداع لغات مختلف را خداوند در بشر ایجاد کرده منصوب شود به خود خداوند متعال. اما در این حال وضع این الفاظ و اختصاص این الفاظ را به معانی مختلف دست خود بشر باشد، فالفاظای نوع شریفه ای دلالت ندارد بر این که وضع الفاظ برای معانی و اختصاص دهنده ای الفاظ برای معانی خداوند متعال است.
یه تو بگیم که در واقع لفظ رو برای یک معنی شعر مقدس در نظر گرفته بود، بشر میبینه کشف میکنه.
نه اگه اونطور بشه که واسه ما حرف میوه خشم شده، یعنی خود خداوند متعال واضع بود این کاشف. نه، میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم که خداوند متعال در این آیه شریفه میخواد بفرماید که انسان قدرت بر ابداع السنه مختلفه داره، قدرت بر ابداع لغات گوناگون دارد. قدرت بر ابداع را کی در این انسان قرار داده در سایر حیوانات قرار نداد؟ خداوند متعال قرار داده. از این جهت السنه منصوب شده به خداوند متعال خلقش. چرا؟ چون اگر قدرت بر ابداع لغات نبود لغات آفریده نمیشد. قدرت بر ابداع لغات دست خداونده، پس خود ابداع السنه دست خداوند متعال. اما در این حال این که این السنه و لغات چه معنایی داشته باشه چه اشکال داره؟ دست خود بشر باشه. خداوند متعال مثل این که میگه من وسیله رو، قدرت بر درست کردن وسیله رو به تو دادم، حالا این وسیله رو در هر کاری میتونی چکار کنی؟ استفاده کنی. خداوند متعال به انسان قدرت اختراع چاقو رو داده، خلق چاقو واقعا منصوبه به خداوند متعاله، اما که این چاقو برای چه موردی استفاده بشه این دیگه به خود بشر واگذار میشه. نظر اون وقت میگن بشر این چاقو رو استفاده کرد برای فلان مورد، نمیگه خداوند این چاقو رو برای بریدن سر مثلا حیوان استفاده کرد. که اگر برمودیم یعنی موارد استفاده و اختصاص به موارد استفاده دست خود بشره، درست شد؟ فعلا هازا این آیه شریفه هیچ دلالت ندارد بر این که وضع الفاظ برای معانی توسط خداوند متعال صورت
در الفاظ ما ریشش در واقع عربیه، همونطور یعنی ما وضع کرده خدا از به
سبب صداقت ما مثلا قرآن شد. هم درسته، همینطوره. ما یعنی همین رو میخوایم بگیم، ما اصلا میخوایم بگیم ببینید خداوند متعال اول بشر را توان ابداع الفاظ داد، و چون توان ابداع الفاظ داد الفاظی رو برای معانی اختصاص داد،
بعد خداوند متعال با همون زبانی که میفهمن کلماتش رو به اونها چیکار کرد؟ القا کرد با زبانی که خودشون میفهمن.
همه کلمات
رو نمیدونستن در حدی که میدونستن. برام چرا دیگه عمده کلمات رو میدونستن، یعنی اون چه در قرآن الان وجود داره مخاطبش اون رو مرزن. ممکنه بعضی از کلمات اونها میفهمیدن معنیشون. غایت الام یه معنی دیگه مراد خداوند متعاله، نه معنی دیگه ها بی مناسبت، نه با مناسبت. در اونجا دیگه شعار مقدس خودش باید قرینه ای اقامه کنه برای اینکه منظور من از این معنا این لفظ این معنایی که شما میگید هست، اما به این کیفیتش. روی همین جهتی ما میگیم ظواهر قرآن حجته. روی همین جهتی میگیم اگر غیر اون چه انسانها میفهمن مراد خدا بود میبایست بیان کنه، چون حکمت خدا من این رو اقتضا داره، چون قرآن رو بر اساس لسانی که مردم اون زمان میفهمیدن نازل کرده. اگر خلاف اون چه اونا میفهمن مورد نظرش باشه، باید حالا توسط خود پیغمبرش توسط قرینه یک مثلا چی وجود داره. برای همین جهت بود که پیغمبر مکرم اسلام برمون سلو کمار ایتمونی و سلی بحث صلات وارد شده بود. از صلات چی میفهمیدن؟ دعا رو میفهمیدن، چیزی جز دعا نمیفهمیدن. اما کیفیت صلات توسط شارع با چی بیان بشه؟
یعنی تا زمان که قرآن کاملا نازل شد همه این اصطلاحات مورد احتیاج مردم اون زمان بود؟
اصلا هر لفظی که در قرآن شما ملاحظه کنید هر من مورد احتیاج بوده، یعنی مورد استعمال بوده.
مخاطبان قرآن اون همه نبودن انجامشون؟
خب به تدریج آمد دیگه، ولی الفاظ استفاده میشد. شما یک لفظ رو در قرآن بیارید که بگیم آه این یک لفظ لفظ جدید است که اصلا عرب به هیچ عنوان استعمالش نمی‌کرده.
فکر کنم نقص داره شارع مقدس نیست که بگیم همه اصطلاحات رو بشر خلق کرد و خداوند
توانشو بهش داده. خداوند توان خلق این الفاظ رو به خود بشر داد. دقیق فرمودید؟ بلی چرا نقص باشه؟ میگه توانش من به دادم که شما اختلاف. لذا در زمان حضرت نوح باز به زبان عربی نبود دیگه، عبرانی بود، به زبان عبرانی زبور نازل شده، درسته؟ یا در زمان مثلا حضرت مثلا خدمت شما عرض بشه ابراهیم هم شاید مثلا زبان عربی به این کیفیت اصلا چی؟ نبوده. در زمان حضرت سلیمان عبرانی بوده، یعنی در اون زمان به لسان عبرانی نازل میشه. اختلاف ارسنه این که پیش میر همینه، میگه ببینید در یک زمان عبرانی وجود داشت، در یک زمان عربی شد، بعد انگلیسی و اینها اینو بعدن ایجاد شده. این زبانهایی مثل انگلیسی و فرانسه و غیر زالک اینها خیلی قدمت نداره، اینا بعدن اختراع شده، بعدن ابداع شده. همین الان هم در اقصانوات دنیا ممکنه یک سری زبانهای اختراع بشه، ما شاهدش هستیم دیگه. یک سری زبانهای در شما مثلا اگه برید در افریقا بگردید شاید یک جایی باشه که زبانی رو ما برخورد میکنیم که با هیچ زبان سازگاری نداره، و این هستا. کی این کار رو کرد؟ خب خودشون این الفاظ رو اختصاص دادن، این الفاظ رو وضع کردن برای تفهیم معانی.
میتونیم بگیم این در پیشگویی های قرآن چون زمان همه
نه همون زمان هم بوده. در همون زمان، در زمان خدمت شما عرض بشه نزول قرآن فارسی بوده، عربی بوده، هندی و هنوز بوده، همین اردو بوده. لذا این که داریم در بعض از روایات که امام صادق علیه السلام بعضی از جاهای مختلف می اومدن حتی با زبان خودشون جواب بهشون میدن، این دلیل بر اینه که اختلاف السنه در همون زمان هم زیاد بوده.
زبانهایی بوده که زبان نبوده، یعنی الان جدید وجود اومده که
خب بله زبان جدید هم میاد، بله این منافاتی نداره، اختلاف السنه است. اما این الفاظ را کی اختصاص میده؟ ابداعش منصوب به خداونده، چون قدرت ابداعش دست خداونده، نوعی که به ما داده از خداوند متعال ناشی میشه. اما این که این الفاظ برای چه معانی باشه دیگه چی؟ بله. خب این یک آیه. آیه دومی که باز به عنوان دلیل بر واضع بودن خداوند چه بسا مطرح شود، این است که خداوند متعال می فهمد و علم آدم الاسماء کلها، کلمه اسما در این آیه شریفه جمع اسم است، اسم عبارت است از اون که دلالت کند بر مسما. این که خداوند متعال می فرماید اسما را که دلالت بر مسمیاتی دارند، به آدم تعلیم دادیم، دلیل بر آن است که این اسما که دارای مسمیاتی بودند قبل از خلق آدم وجود داشت. و این به معنای آن است که واضع الفاظ برای معانی خداوند متعال است. چی جواب دارید؟
من از طرف اول جواب دارم.
چی؟
میگه قدرت شو.
نه دیگه، این آیه فرق میکنه، میگه تعلیم داد، درسته؟ وقتی میاد تعلیم میده چی رو تعلیم میده؟ اول باید اسمایی باشه، این اسما معانی داشته باشه از قبل، بعد بیاد این اسما رو ما با معانیش به آدم چیکار کنیم؟ تعلیم بدیم دیگه. آیا یه دلیل بر این نیست که خداوند متعال اول این اسما رو برای این معانی اختصاص داده، بعد اونها رو بعد از آدم تعلیم میده؟ ظاهرش همین میشه دیگه. خب اما جواب مسئله، اشکال این مطلب و یا بگیم جواب از این استدلال این است که حالا میگیم نه، مراد از اسما در این آیه شریفه این الفاظی که بین مردم متداول هست نیست، بلکه مراد از اسما به قرینه این که بعدن ضمیر ذو العقول به این اسما برگشت داده شده، و می فرماید در آیه ثم عرضهم على الملائکه، عرضهم على الملائکه، یا می فرماید انبئونی به اسماء هؤلاء، قطعا اسماء خاصه ایست که در بعضی از روایات به اون اشاره شده، مثلا اسم اعظم خداوند، از اسماء اعظم خداوند رو به آدم چی یاد داد، یا داریم روایت یا نه، منظور از اسماء اسماء خود ملائکه بود، خود ملائکه نسبت به اسامی همه ملائکه احاطه نداشتن، اما اون اسماء رو خداوند متعال به آدم تعلیم داد تا عظمت آدم رو در مقابل اونها و قدرت آدم رو برای اونها روشن کنه. قرینه اون چی شد؟ ضمیر عرزهم. هم به چی برمیگرده؟ به ضمیر العقول برمیگرده دیگه. اگر میخواست مثلا این الفاظ منظور به نظر باشه، اینا که ضمیر العقول نبود که عرزها میگفت، ها اولا دیگه استفاده نمیکرد. ارجاع این ضمیر هم و ها اولا که از ضمائر ذوی العقول است به اسما، دلیل بر این است که اون اسما منظور الفاظ متداولی که برای بسیاری از اشیاء غیر زیرو و زیرو و غیر ذالک داره مثلا وضع میشه، اینا نیست، بلکه منظور یک سری اسما خاصه محدود است، یا یک سری اسما است که ربطی به بحث الفاظ نداره.
خاطر امام از امام صادق میپرسد از تفسیر همین آیه، میکشه همه اسما، حتی اشاره میکنه رو حسیر چه نشسته، این همه به آدم علمش میکنه، حتی اشاره میکنه حسیر چه روش نشسته.
خب حالا اون یک روایته، اون دلیل نمیشه، ولی ما همه مجموع روایت رو در کنار هم بگذاریم، چون در تفسیر این آیه اختلاف نظر جدی وجود داره. فقط فرمودید حالا نهایت امرش این میشه که به فرض ما بخوایم به این آیه دقت بکنیم، ما اجماع داره. نهایتش اینه دیگه که آیا اینا را شامل میشه یا شامل نمیشه. وقتی مجمل بود استدلال با آیه دیگه محل اشکال خواهد شد. به خود اسما برمیگرد، عرض اون اسما را به ملائکه، درسته؟ یعنی داره که بعد از این که خداوند متعال اسما را به ملائکه به آدم یاد داد، اون آدم اون اسما را به ملائکه عرضه کرد و اونها براشون شگفتی آور بود این مطلب. یا خداوند متعال میفرماید که انبئونی به اسماء حالا، که هیچ بعید نیست منظور از اسماء حالا این ملائکه باشه. یعنی در واقع خداوند متعال اسماء این ملائکه رو به آدم یاد داد و تعلیم داد و حضرت آدم خبر از اسماء خود ملائکه داد و اونها شگفت زده شدن. عجبا، این چه بشریست، چه انسانیست که ما خودمون از اسماء خیلی ها اطلاع و معنا از خود ملائکه نداره، اما اون اطلاع از اسماء ملائکه داره.
چه رابطه داره به این که آدم به زبان عبور بخوره نخوره؟
به چی؟
اینجا در واقع واضحیت ثابت نمی‌کنه. حالا عرضه ها میگه؟
خب نه، اگر من اصلا عرضه ها بود و این نبود کسی بگی منظور از اسماء همین اسماء غیر زبان عبور نیست که ما داریم برای درخت، برای فرش، برای دیوار، تشکیلات اینها چیکار کنیم، یا حسیر یا غیر ذلک مثلا داریم وضعش میکنیم دیگه، بعد هم میاره معلوم میشه پس نه اسماء ذوی العقول فقط، یعنی هر اسمی نیست. بعد ما قرائن مختلف هم داریم که این ذوی العقول واس خاصه هستن، خاصه که یه هم اسماء ملائکه باشه.
خب یعنی همه را آدم چیز علمش رو داده بعد گفته چه اسماء این ملائکه رو بهشون
بیده. خب به هم احسن تو اید خودش قرینه برای چه منظور از من اسماء همه اسماء ملائکه هست. ببینید عرض هم اسماء ملائکه، یعنی اون اسماء را بعد من به اونی خدمت شما عرض بشه به اسماء حالا به اسماء. آیا اینا خودش قرینه برای این نیست که منظور از اسماء اسماء خاص است؟ قطعا غیر سوال و قلوک نمیگیره به اعتبار خون. پس منظور چیه؟ چون اگر منظور اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول بود ها می آورد، عرض ها، پس اسماء ذوی العقول رو میگیره. ذوی العقول کیان؟ اون هم خاصه هستند که ما قرائنی داریم و روایاتی داریم که منظور یا اسماء اعظم خداوند متعاله دقیق فرموده، یا این که اسماء خود ملائکه میباشن. لذا این ربطی به وضع الفاظ نه و نمیتواند دلالت کنه.
یه واضحیت
بده
دیگه،
مثلا
اسماء رو وضع کرده
اشکال نداره. ما نمیخوام بگیم خداوند اصلا هیچ نوع وضعی نداره، ما میخوام بگیم یه الفاظی رو که الان وجود داره به دست بشره، نه اینکه خداوند لفظی را برای معنای اصلا وضعش نمیکنه. نه چه بسا وضع کنه، مگر خداوند متعال مثلا من جمله اسامی که وضع کرده نام امیرالمومنین علی علیه السلام، خود پیغمبر مکرم اسلام فرمود این رو خداوند نامش رو علی گذاشته، درسته؟ این منافات نداره. با این که ما بگیم اسماء دیگه و الفاظ دیگه توسط خود بشر وضع شده.
اصلا حیاتی که ما داریم که من سلام بگم رسول در نیت و علم باید یو لیدکی و یعلم هم مختجر
کتاب خب یعلم هم کتاب علم کتاب رو بشونده نه اینکه ما الفاظ یاد دادیم بشونده علم کتاب رو بشونده رفتی بشی کرده علم کتاب باشه
علم کتاب معانیه کتاب